مستقیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، برنامه امروز بدون خط‌خوردگی رو تقدیم حضور شما خوبان بکنند.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سری برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی، بدون خط‌خوردگی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بدون خط خوردگی. خیلی خوشحالیم که امشب هم در خدمتتون هستیم در یکی دیگر از شبهای زیبای پاییزی و همراه با دلنگرانی ها و دلمشغولی های ناشی از مسائل کرونا. خواهش میکنم مراعات بفرمایید پروتکل های بهداشتی رو، استفاده از ماسک و هر کار دیگری که انجام میدهید رو با احتیاط بیشتر و با مراقبت بیشتر انجام بدهید که انشاءالله بیمار نشید. آمار کرونا روز به روز در حال افزایش هستش و فعلا خبر موثقی از واکسن و دارو و اینها در کشور ما که حداقل نیست و فعلا همه و همه صحبت از پرهیز است و مراعات. از شنبه آینده هم که تشدید خواهد شد محدودیت ها و تردد ها و فعالیت های اقتصادی و امیدوارم که این فشار مضاعفی که بر مردم وارد می شود به لحاظ معیشتی تأثیری هم در بهداشت و سلامت داشته باشد و جبران بکنه اون بخش رو، نه اینکه فشار مضاعفی باشد با همون آمارهای بالا و گرفتاری های بالای بیماری کرونا. راه ارتباطی شما عزیزان با ما از طریق سامانه پیامکی به شماره 30035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید، نظراتتون رو بفرمایید. 2786-1035 هم تلفن ماست که میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما هم روش مطمئن و مناسبی است برای ارتباط گرفتن و صحبت کردن و نظر دادن. سایت رادیو گفتگو رو هم دریابید که اونجا هم اطلاعات و هم فایل برنامه ها رو میذارن. اپلیکیشن ایران صدا هم یک روش دیگر مناسب و پیشروی است برای استفاده از برنامه های رادیویی. ما هم از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز الان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. اگر هم که بعداً میخواید برنامه رو بشنوید، علاوه بر اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو میتونید از طریق صفحه ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به نشانی رادیو گفتگو .ir اونجا همراهی بفرمایید. اتفاق خوبی که اونجا میفته علاوه بر تعامل ما با هم دیگه، پخش زنده اینترنتی برخی از برنامه‌های رادیو است که میتونید همکاران ما رو هم ببینید و کسانی که برای شما بحث میکنن رو هم ببینید و نظر مستقیمی بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. پرونده هفته رو امشب با آقای دکتر محسن زنگنه ورق خواهیم زد. نقش آفرینی کمرنگ دولت در اوضاع آشفته بازار بورس. بررسی دلایل برگزار نشدن جلسات منظم شورای عالی فضای مجازی. نگاهی به یک پروژه امنیتی رسانه ای، کشته شدن نفر دوم القاعده در تهران. واکاوی دلایل استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی. بعد در بخش با سخنگویان هم امشب با سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی صحبت خواهیم کرد. با این پنج موضوع و گفتگو با سخنگویان امشب در خدمت شما هستیم تا ساعت 20. امیدوارم ما را همراهی بفرمایید. البته در لابلای گفتگوها سعی می‌کنیم مروری هم داشته باشیم بر خبرها و اتفاقاتی که امروز در کشورمون افتاده است و در مورد اونها هم با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. بدون خط خوردگی تقدیم شما می شود از رادیو گفتگو، برای اینکه بدون هیچ خط خوردگی و ملاحظه‌ای که در شأن شما مردم عزیز نباشه در رابطه با موضوعات مختلف می خواهیم صحبت بکنیم. اولین گفتگوی برنامه امشب ما در رابطه با اوضاع آشفته این روزهای بازار سرمایه است با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. تا چند لحظه دیگه این گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب همونطور که خدمتتون گفتم اولین گفتگوی امشب برنامه ما در رابطه با وضعیت بازار سرمایه است و اینکه بازار سرمایه بعد از اینکه روند کاهشی خودش رو در شهریور ماه آغاز کرد دیگه رنگ سبز شدن ممتدی به خودش نمیبینه و شاخص روزهای متلاطم و رکودی و نزولی رو داره طی میکنه. دلار پایین میاد، شاخص بورس پایین میاد. دلار بالا میره، شاخص بورس پایین میاد. انتخابات آمریکا برگزار می شود، شاخص منفی می شود. یکی از کاندیداها رأی میاره، شاخص نمیدونم بازم وضعش مثبت نیست. حقوقی ها ازشون بازخواست می شود، وضع بازار همینطوره. در هر حالی که به بازار نگاه میکنیم بازار یک نظم و نسق درست حسابی ظاهرا نداره و ثبات رویه پیروی نمیکنه. ببینیم که مجلس شورای اسلامی و اقتصاددانانی که در مجلس هستن چه راهکاری رو برای ایجاد یک روند باثبات و صحیح در بازار سرمایه اندیشیدن. آقای دکتر محسن زنگنه سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین ان شاء الله. آقای دکتر زنگنه، مجلس و دوستان شما، دوستان اقتصادی مثل شما در مجلس شورای اسلامی برای بحث بازار سرمایه طرحهایی رو حداقل بر مصاحبه هاشون مطرح کردن، مثل صندوق ثبات بازار سرمایه و غیره. حتی آقای قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم یک جلسه با حقوقی ها گذاشتن و خیلی هم گفتن آقا ما خیلی جدی داریم پیگیری میکنیم و اینها، اما اینا هیچ کدومش نتونست بازار رو به یک سامانی برسونه. باید چه کرد و طرح اجرایی آیا در مجلس وجود دارد یا نه؟
بله، ببینید در مورد بازار سرمایه اصولا مجلس خیلی ورود قانونی به اون معنا نمیتونه بکنه، چون نیازی ما به قانون نداریم. یعنی یه وقت هست که شما یه یک خلأ قانونی دارید، یک مشکل قانونی دارید، خب اون رو دولت به صورت لایحه به مجلس میده و مجلس اون رو برطرف میکنه. منتها کاری که مجلس تقریبا در این مدت چند ماه یکی از کارهای اصلی خودش روی میز خودش دونسته و حقیقتا هم زمان زیادی گذاشته، بحث بازار سرمایه بوده. خب چه از اون زمانی که بازار الحمدلله فضای سعودی داشت و ما هم نکاتی رو متذکر می شدیم، دوستان خیلی جدی نگرفتن، تا اینکه بازار به صورت متاسفانه به قول شما قرمز یا نزولی در اومد. الان هم جناب آقای مروی اون اتفاقی که داره می افته، ببینید من یه واقعیت رو خدمت شما عرض بکنم، بازار سرمایه و اصولا اقتصاد ایران بیش از اون چیزی که شاخصهای اقتصادی معمول در سایر کشورهای دنیا در اقتصادها در اون مؤثر باشه، انتظارات درش نقش بسیار زیادی داره.
بله،
حالا یه زمانی دوستان میگفتن که خب بالاخره حباب بوده، این حباب باید خالی میشده اینها، الان ما دیگه به شاخص 1,200,000 رسیدیم و اگر قیمت دلار رو هم محاسبه بکنیم با توجه به این که اکثر شرکت های بزرگ بورسی اینا شرکت های هستن که صادرات دارن، قطعا دیگه الان این حباب اگر هم بوده به حداقل خودش رسیده. اما الان چرا این به اصطلاح به قول شما با همه اتفاقات سبز نمیشه؟ علتش به نظر من اینه که خود مسئولین محترم بورس که به اصطلاح امروز دارن مدیریت میکنن، خود اونها در یک موضع انفعال هستن و نمیتونن ایجاد امید رو در سهامداران ایجاد بکنن.
بله.
چون نمیتونن این امید رو ایجاد بکنن، بنابراین سهامدار که الان دیگه حقیقی ها هم بالاخره یک وزنی برای خودشون پیدا کردن، اینها هم مضطرب از این که هر روز ممکنه این روند بدتر بشه، لذا کم کم دارن از بازار خارج میشن و این صفهای فروش همچنان این نمادها رو قرمز نگه میداره. ما همین امروز جلسه رو در مجلس داشتیم، بنده اونجا توصیه کردم که چرا دولت عرضه اولیه خودش رو که متاسفانه در زمان سعود هم خیلی جدی نگرفت، الان چرا این کار رو نمی کنه. دوستان بازار سرمایه معتقدن که اگر ما الان عرضه رو انجام بدیم، عرضه اولیه رو، این باعث میشه که بازار سهام اتفاقا بیشتر ریزش میکنه. من به این دوستان عرض کردم که این تفکری که شما دارید تفکریه که اتفاقا بازار رو در این وضعیت نگه داشته. وقتی متولیان بازار سرمایه در ذهنشون این باشه که وضعیت بازار الان وضعیت خرابیه، هیچگاه اینها نمیتونن بازار رو مدیریت بکنن. مثل فرد ورشکسته‌ای میمونه که تا زمانی که احساس کنه ورشکسته است و الان باید یک سیاست انقباضی به اصطلاح دنبال بکنه، اون نمیتونه بلند بشه. من به دوستان عرض میکردم شما اگر اتفاقا امروز به اصطلاح دولت بیاد نمادها و سهامهای ارزشمند خودش رو مثل سهم فولاد، مثل سهام بانک ها که بر اساس قانون باید اینا رو واگذار کنه،
بله،
بیاد چند تا سهم قدرتمند رو عرضه اولیه کنه. اولا عرضه اولیه ویژگیش اینه که همیشه تقریبا سود داره، چون معمولا بر اساس قانون باید 10-15% زیر قیمت واقعی سهام عرضه بشه و مبلغش هم زیاد نیست برای هر سهم، برای هر نفر معمولا، چون که به اصطلاح اقبال زیاده. اگر دولت این کار رو بکنه، عملا این یه سیگنال مثبت به بازار سرمایه است که دولت اومده سهام خودش رو داره در کف قیمت عرضه میکنه و این سیگنال مثبت باعث میشه که سهامداران حقیقی و سهامداران نسبت به بازار خوشبین بشن. ما الان آقای مروی هیچ مشکلی در نظام اقتصادیمون، در قیمت ارزمون، در صادرات و واردات و همه این مسائل ما واقعا مشکلی نداریم. همه چیز به نفع افزایش سهام شرکت هاست.
دقیقاً.
دلار رفته بالا به نفع، امروز بنده به مردم عزیز ایران عرض میکنم بر اساس خبرهای مستندی که ما داریم مراودات اقتصادیمون الحمدلله خیلی باز شده، هم در واردات هم در صادرات فضا راحت تر شده، گردش ارز بسیار بهتر شده. خب همه اینها الان باید به طور طبیعی افزایش پیدا کنه. چه چیزی باعث میشه قیمت این سهام قرمز هست و اینها سبز نمیشه؟ فقط انتظاراته. شما هر روز میبینید یه صف فروش زیادی برای اینکه این سرمایهشون کمتر نشه. خب ببینید، ما به دولت این رو میگیم. حالا امروز یک اتفاقی به اصطلاح ما در کمیسیون بودجه انجام دادیم، اگر انشالله شورای نگهبان این رو تأیید بکنه، من فکر میکنم که اتفاق خوبی در بازار سرمایه است. اونم اینه که ما در طرح معیشت که اگر به خاطر داشته باشیم،
بله،
برنامه شما هم صحبت کردیم، بله، که ما به افراد کارت یا اعتبار برای معیشت پرداخت بکنیم، خب این رو شورای نگهبان
برش کردون دیگه، به خاطر تأمین مالیش برش کردون. بله،
گفت منابعش مشخص نیست. ما امروز در جلسه‌ای که در کمیسیون بودجه داشتیم و تقریبا هم نهایی شد، دولت رو ملزم کردیم که برای تأمین منابع که حدود 30,000 میلیارده از طریق عرضه به اصطلاح سهام‌های پرقدرت و به اصطلاح خوب
ارزشمند بنیادی مبلغ
آقای بالایشی ها، عرضم به حضورتون که بانکی ها، حتی خودرو و غیره، در بورس اقدام بکنه. اگر من فکر میکنم این رو انشالله در رفت و برگشتی که با شورای نگهبان میشه تأیید بشه و مسائل قانونیش حل بشه، من برخلاف نظر دوستان بازار سرمایه معتقدم که این کار میتونه یک سیگنال بسیار مثبت به بازار بده و اگر بازار سرمایه از این به درستی استفاده بکنه، میتونه خودش یک نقطه عطفی باشه برای برگشت منحنی به سمت صعود. اما تا زمانی که مدیران محترم بورس یک موضع انفعالی بگیرن، یعنی خودشون در یک موضع، یعنی خودشون قبول داشته باشن که الان بازار سهام وضعش خوب نیست، خب این فردی که خودش قبول داره بازار سهام وضعش خوب نیست، هیچ وقت نمیتونه بازار سهام رو به سمت صعود بتونه کنترل بکنه.
بسیار.
ما باید این رو انشالله حل بکنیم و انتظارات مردم رو مثبت کنیم.
متشکرم آقای دکتر. من خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما، مثل همیشه که ما هر با خدمت شما بودیم کلی چیز یاد گرفتیم و خیلی خوشحالیم که مثل شما در مجلس هستند و کار دقیق انجام میدن. من با همه حرفای حضرت عالی 100% موافقم، فقط با اون تک جمله‌ای که اولش گفتین یه تعریضی دارم و یک نکته‌ای رو دارم عرض می‌کنم خدمتون. اولش گفتین که آقا ما هیچ قانونی برای این بورس و اینها نمی‌خوایم و همش چیز هست. اتفاقا یکی از نکاتی که در بازار سرمایه ما هست اینه که یک نهادی به اسم سازمان بورس که اولا خودش رو یه جورایی غیر دولتی میدونه و میگه آقا من با یک سازمان سندیکایی هستم و غیره، خودش قانون میذاره، خودش نظارت میکنه، خودش ارزیابی میکنه و خودش هم تعیین تکلیف میکنه. اینکه یک سازمانی این همه اختیارات در خودش جمع شده باشه، ولو اینکه هیئت مدیره‌ای داره که از نهادهای مختلف درش هستن، این خودش محل ایجاد موضوعاتی مثل تعارض منافع، مثل راند یا مثل همین موضوعی که الان داریم میگید انفعال میشه. اگر ما سازمان بورسمون رو یک نهاد مالی بدونیم که مثل بانک مرکزی بالاخره باید به یه جای وصل باشد و پاسخگو باشه، نه به معنای اینکه محل مداخله دولت باشه، اما از این حالتی که خودش همه کارهای خودش رو میکنه در بیاریمش، یه ذره سر سامون میگیره. من این رو هم میدونم که دوست شما و دوستانتون یک طرحی رو هم با عنوان تحقیق و تفحص از بورس داشتین که ببینین چرا بورس داره چیکار میکنه، درآمدهای بورس، چون درآمدهای سرشاری سازمان بورس داره میبره و کارهای میکنه، این رو هم میدونم که در دستور کار داشتین. در این موضوع هم میشه بفرمایید که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟
ببینید، نکته شما کاملا درسته. یک گزارش رو هم 2 هفته یا 3 هفته پیش کمیسیون اقتصاد مطرح کرد در حوزه بازار سرمایه و پیوست اون گزارش هم یک سری پیشنهادات قانونی بود. من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، یعنی این تعارض منافعی که میفرمایید کاملا هست. من مقصودم از این گفتم که قانون نمیخواد، منظورم بالاخره الان تو فضای کوتاه مدته.
بله بله.
یعنی اگر ما این رو موکول کنیم که ما باید بریم مثلا بازار سرمایه رو، مشکلات اساسیش رو حل بکنیم، قانون بنویسیم، یعنی حداقل بریم 6 ماه 7 ماه دیگه بیایم،
دقیقا
دیگه اون وقت کسی تو بازار سرمایه نیست دیگه، همه کلن به اصطلاح از دم تیغ گذرونده شدن.
بله همه این چوب بازار سرمایه بهشون خورده دیگه.
آره. من گفتم قانون، مثلا به عنوان مثال یه قانونی رو، یک لایحه رو حدود 2 ماه پیش دولت آورد به مجلس که گفت ما میخوایم افزایش سرمایه بدیم شرکت‌های بورسی متعلق به دولت رو. ما هم بلافاصله در عرض 1 هفته این رو اولویت گذاشتیم، مثبت کردیم و برگردوندیم و به دولت که کاراش انجام بده. منظورم این بود که الان مجلس یه قانون مثلا فوریتی نداره که الان بیاد بگی مثلا مجلس رو باید این کار رو بکنی. بله اون نکته شما درسته، هم کمیسیون اقتصاد یک طرحی رو داره و هم عرضم به حضورتون که پیشنهاداتی وجود داره، کاملا فرمایش صحیحه که ما متاسفانه تعارض منافع در سازمان بورس زیاد داریم. خود ناظرین الان خودشون یک معضلی شدن برای سازمان بورس، یعنی ناظری که بالاخره باید تکیه‌گاه امنیت و ثبات بازار سرمایه باشه. خب ما اتفاقاتی رو داریم میبینیم در برخی نمادها به سمت مثبت و منفی که خب این اعتماد به خود ناظر هم کم کم داره سلب میشه. اینها رو من عمدن خیلی مطرح نکردم که ما فضا رو خیلی بیش از این که هست منفی نکنیم. انشالله این هم در دستور کار مجلس هست، انشالله در کمیسیون اقتصاد. اما من فکر میکنم اگر رسانه هم تبلیغ بکنه، چون گاهی اوقات دولتی ها باید یه چیزی رو به مردم و رسانه القا بکنن، یه وقتی رسانه باید یه چیزی رو برای مسئولین دولتی القا کنه. واقعا اگر ما بتونیم این فضای مدیریت بورس رو، یعنی خود مدیران بورس رو به سمت خوشبینی حرکت بدیم، بهترین راهش هم همینه که دولت بیاد یه عرضه اولیه سنگین بگذاره. من فکر میکنم انشالله بحث انتظارات هم به سمت مثبت حرکت میکنه و ما شاهد دوباره بازگشت رونق به بورس هستیم.
ممنونم، متشکرم آقای دکتر زنگنه. خیلی متشکرم که لابلای گفتگوتون در رابطه با اون طرح معیشتی هم توضیح دادید. ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکرم. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر محسن زنگنه، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. و این رو هم من آخر بحث بورسمون عرض بکنم که خیلی از کارشناسا و تحلیلگرای بازار سرمایه میگن الان در پایین ترین حد و حد مقاومت پایینه بازار هستیم. تحلیل ها هم تقریبا همین رو نشون میده و شاید الان زمان مناسبی باشه برای بازگشت به بازار سرمایه. خب 19:23 است و گفتگوی دوم برنامه امشب رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. یکی از موضوعاتی که این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی داره میچرخه و خیلی هم رسانه‌های معاند دارن روش مانور میدن، رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی وابسته به اونها، این 1-2 هفته‌ای که انتخابات آمریکا بود یه ذره درگیر اونا بودن، خیلی فرصت نمی‌کردن علیه ما سمپاشی بکنن، یه ذره به مردم نفس داده بودن. اما حالا به هر حال هر رسپ و یابسی پیدا می‌کنن یک بهانه می‌شود برای اینکه به ما در کشور یه تهمتی بزنن و یه آسیبی برسونن و اینو بالاخره این کارو انجام میدن. یکی از موضوعاتی که این روزا خیلی مطرحه بحث کشته شدن نفر دوم القاعده در تهرانه و گفتن که یک نفری در پاسداران چند وقت پیش کشته شد، صدای شلیکی شنیده شد. اون نفری که کشته شده نفر دوم القاعده بوده که در تهران زندگی میکرده و بعد از این استفاده کردن و میگن که آره ببین پس تو ایران همه تروریست‌ها جمعن و اینجوری و ایران داره به اینا کمک میکنه و خلاصه داستانی را انداختن روی این موضوع. میخوایم حالا در رابطه با این موضوع خیلی شفاف گفتگو کنیم با جناب آقای مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی، و صحت و سقم این موضوع رو و اطلاعات بیشتری در این رابطه رو بگیریم. آقای جهانتیغی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه شبکه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. آقا نفر دوم القاعده در تهران زندگی میکرده که کشته بشه؟
بله. اگر اجازه بدید، نه میخوام بگم یه توضیح بدم.
بفرمایید.
در کنار خبر که الان منتشر شده که اولین بارم نیویورک تایم دو روز قبل این خبر رو منتشر کرد، به نظر میرسه ما در کنار خبر القاعده سه عملیات رسانه‌ای و امنیتی همزمان با این خبر که میشه چهار تا مطلب علیه ایران در حال پیگیریه. خب خبر اول هم چون که شما اشاره کردید، مسئله متصل نشان دادن القاعده به ایرانه با این انتشار خبری که نفر دوم القاعده در تهران کشته شده. مسئله سوم آغاز تحریم‌های جدید به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان 98 بود که آقای پومپئو اعلام کردن که ما هر هفته تا پایان دولت آقای ترامپ تحریم خواهیم داشت، که با توجه به اظهاراتی که آقای رابرت آبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا همین تقریبا 4 آبان گفته بود که دیگه چیزی برای تحریم نمونده، این هم جزئی از همان مباحث رسانه‌ای تلقی میشه. مسئله سوم راه اندازی یک سایت توسط سازمان به ظاهر خصوص غیر دولتی حفظ بین المللی که مستندسازی علیه حوادث سال 98 رو آغاز کرده و درخواست کرده فیلم هاشون رو بفرستید و دور جدیدی از مستندسازی های حقوق بشری علیه ایران رو کلیک دادن که امروز رسانه های ضد انقلاب و خارجی به شدت این سایت رو در حال تبلیغ هستن که اینها به هم پیوستن. مسئله چهارم مطلب رسانه امنیتی که الان ما باش روبرو هستیم پیش زمینه رسانه ایست که برای محاکمه کمتر از 10 آینده دبیر سوم سفارت ایران آقای دیپلمات مظلوم ما واقعا آقای اسداللهی ایست که آغاز کردن که 4 کشور یا به تعبیر درست‌تر 4 سرویس امنیتی پشت قضیه‌اند، سرویس امنیتی آلمان، بلژیک و اتریش و فرانسه که با تقسیم کاری که با هم انجام دادن این پروژه رو پیش بردن و تقریبا اون چیزی که اعلام شده 27 نوامبر قراره که زمان محاکمه باشه به جرم بمب‌گذاری اینها. مثلا رسانه اکسپرس انگلیس یه جزئیاتی از نحوه بمب‌گذاری و این داستان سرایی هایی که معمولا برای ما قبل دادگاه ها میان رو اندازه میکنن رو منتشر کرد. میخوام این رو عرض بکنم که ما تقریبا با 4 پروژه کلان رسانه‌ای و امنیتی همزمان علیه ایران آغاز شده. اما ویژه‌تر در مورد این مطلبی که عرض کردین در مورد کشته شدن، خبر کشته شدن نفر دوم القاعده آقای ابو محمد المصری که چون متولد مصر المصری معروف شده، که از رهبران القاعده خدمت شما عرض کنم که هست و تقریبا بعد از آقای ایمان الزواری که الان در یک وضعیت جسمانی مبهمی قرار داره عنوان نفر دوم القاعده شناخته میشه. آمریکایی‌ها مدعیان که این آدم پشت صحنه برخی از عملیات علیه سفارت‌های آمریکا در تانزانیا و کشورهای دیگر آفریقایی بوده و می‌خواهند انتقام او رو بگیرن. این در حالیه که 3 پیش در ولایت غزنه در سطح اطلاع رسانی ریاست جمهوری افغانستان، یعنی شخص رئیس جمهور افغانستان و شورای عالی امنیت افغانستان اعلام کردن که ما نفر از دوم القاعده رو در ولایت غزنین کشتیمش.
یعنی همین آقای المصری رو؟
بله. دوازد در اطلاع رسانی هم گفتم در حد رئیس جمهوره، چون خبر خیلی مهم امنیتی بود، به هر حال نفر دوم القاعده مطرح شد. آخرین تاییدیه هم که دوباره افغان ها تاکید کردن همین مسئله وزیر معاون وزیر امور خارجه بود که همین فکر کنم امروز یا دیروز مصاحبه کرده بود و یه بار دیگه تاکید کرده بود که ما 3 قبل این آقا رو کشتیم و سرویس امنیتی ما این کار رو کرده. اما چگونه این خبر منتشر شد خیلی مهمه که نشون میده که کاملا ما با یک عملیات رسانه‌ای ویژه روبرو هستیم. شما 2 قبل نیویورک تایمز برای اولین بار این خبر رو منتشر کرد و اتفاق عجیب این بود که در یک اقدام کم سابقه متن فارسی گزارش خودش هم منتشر کرد. یعنی دقیقا برای این گزارش یک متن فارسی هم در اختیار خوانندگانشون قرار دادن که گزارش بسیار مفصلی هم بود که در مورد سوابق او و چگونگی کشتن این آدم داستان سرایی شده بود. همین متن فارسی نشون بده که به صورت ویژه دنبال این مسئله بودن. فردای اون روز خبرگزاری آچتوپرس در ادامه سناریوی رسانه‌ای اونها در گفتگوهایی که مدعی بود که با